درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. حسن روحانی میگوید اگر از رفراندوم استفاده شود بن‌بست نخواهیم داشت. وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در بغداد دیدار کرد. و پنتاگون هدف از حضور نیروهای تازه آمریکا در خاورمیانه را دفاعی خواند. رئیس جمهوری ایران در دیدار با جمعی از روزنامه نگاران اصل 59 قانون اساسی یعنی امکان برگزاری رفراندوم را راهگشای مشکلات کشور عنوان کرد. حسن روحانی عصر شنبه در سخنان خود به سابقه مطرح شدن امکان برگزاری همه پرسی در سال 83 نیز اشاره کرد.
من در سال 83 خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم موضوع هسته‌ای رو طبق اصل 59 به آرای مردم بگذاریم و توضیح دادم خدمت ایشون و این رو مکتوب هم براشون فرستادم علاوه بر بیان حضوری و ایشون قبول فرمود، گفت خوبه.
به گزارش ایستا، حسن روحانی در این نشست اصل 59 قانون اساسی را اصلی بن‌بست شکن توصیف کرد. حسن روحانی پیش از این نیز پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مطرح کرده بود که واکنش تند نزدیکان علی خامنه‌ای را به دنبال داشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش آقای ظریف که عصر شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای یک سفر دو روزه وارد بغداد شد، پس از ورود با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و در پی آن با برهم صالح رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. دیدار با محمد علی حکیم وزیر خارجه و محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز از دیگر برنامه‌های سفر ظریف به بغداد اعلام شده است. محمد حلبوسی روز شنبه همزمان با افزایش نیروهای آمریکا و متحدانش در خلیج فارس از آمادگی بغداد برای میانجیگری به منظور حل بحران میان واشنگتن تهران خبر داد. آقای حلبوسی افزود عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. محمد جواد ظریف روز شنبه گفت تصمیم آمریکا برای استقرار نیروهای بیشتر در خاورمیانه برای صلح و امنیت بین المللی بسیار خطرناک است. از سوی دیگر قرار است عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه برای بررسی تحولات اخیر در منطقه به ویژه در خلیج فارس از روز یکشنبه به سه کشور عمان، کویت و قطر سفر کند. وزیر دفاع آمریکا وزارت دفاع آمریکا پنتاگون هدف از حضور نیروهای تازه ایالات متحده در خاورمیانه را دفاعی خواند و تاکید کرد که رویکرد آمریکا در قبال ایران تغییر نکرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری و پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از اعزام حدود 1500 نیروی جدید به خاورمیانه خبر دادند. بر پایه گزارش‌ها آمریکا قصد دارد هواپیماهای شناسایی، جت‌های جنگنده و 600 نیروی وابسته به سامانه پاتریوت را به منطقه اعزام کند. آمریکا هدف از این تصمیم را حفاظت بیشتر از نیروها و تجهیزات آمریکایی در منطقه در پاسخ به تهدیدهای ایران عنوان کرده است. با پایان 72 دوره جشنواره فیلم کن روز شنبه، نخل طلایی از سوی الیخاندرو ایناریتو رئیس هیئت داوران به یونگ جونگ هو از کره جنوبی برای فیلم پارازیت اهدا شد. دومین جایزه معتبر این جشنواره که نخل نقره‌ای نام دارد به متی دیوپ، یک کارگردان زن فرانسوی سنگالی تبار، برای فیلم آتلانتیک تعلق گرفت. دو کارگردان مشهور بلژیکی لوک و ژان پیر داردن جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم احمد جوان دریافت کردند. امیلی بیچام بازیگر آمریکایی بریتانیایی جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم لیتل جو به دست آورد و آنتونیو باندراس بازیگر اسپانیایی برای فیلم درد و شکو یا درد و شکوه اثر پدرو آلمودوار جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. سلین سیاما فیلمنامه نویس فرانسوی جایزه بهترین فیلمنامه را برای فیلم پورتری یک زن جوان در آتش به خود اختصاص داد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه و خبر امروز. واکنش تند ایران به اعزام 1500 نیروی تازه نفس آمریکایی به خاورمیانه. سپاه ادعا می‌کند دو سلاح سری در اختیار دارد. مداحی پرحاشیه در تلویزیون ایران، رئیس مجلس به صدا و سیما تذکر داد. و نگاهی به افزایش شاخص فلاکت در ایران، سهم اندک دهک‌های پایین جامعه از درآمدهای کشور. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پنتاگون میگوید تصمیم به اعزام 1500 نیروی تازه نفس به خاورمیانه به معنای تغییر سیاست واشنگتن در قبال تهران نیست. در ایران اما این موضوع با واکنش تند وزارت خارجه و چند مقام ارشد سپاه پاسداران روبرو شده. نازافرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
ایران پایان ایشون رو خواهد دید، ولی ایشون هیچگاه پایان ایران رو نخواهد دید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران افزایش نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را برای صلح و امنیت بین الملل بسیار خطرناک خواند و گفت باید با آن برخورد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از اعزام 1500 نیروی بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای ایران خبر داد. از حدود چند هفته پیش دو ناو جنگی، بمب افکن‌های B-52 و سیستم موشکی پاتریوت آمریکا به منطقه اعزام شدند. واشنگتن همچنین به دنبال اعلام وضعیت اضطراری به دلیل تنش با ایران، فروش بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان، امارات و اردن را اعلام کرد. در واکنش به این تحولات، محمد جواد ظریف میگوید ادعای آمریکایی‌ها برای توجیه سیاست‌های خود و در راستای تنش آفرینی در خلیج فارس است. آمریکا همواره بر اهمیت تنگه هرمز و منافع واشنگتن و همپیمانانش در خلیج فارس تاکید کرده است. همزمان غلامعلی رشید، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، به آمریکا هشدار داده که اشتباه محاسباتی درباره قدرت ایران برای آن کشور پرهزینه خواهد بود.
امروز بحث درباره امنیت و ثبات در خلیج فارس و تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع ملت ایران از جمله صدور نفت امکان پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرده جمهوری اسلامی دو سلاح جدید و به طور کلی سری در اختیار دارد که میتواند ناوهای آمریکا در منطقه را به قعر دریا بفرستد. سخنان مقامهای سپاه درباره توان نظامی ایران در حالی است که حسن سیفی دستیار فرمانده ارتش ایران گفته است که امکان وقوع جنگ به هیچ عنوان وجود ندارد. پنتاگون و دونالد ترامپ بارها گفتند که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. روز جمعه پس از آنکه ارتش آمریکا از احتمال دست داشتن سپاه در حمله خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آبهای امارات خبر داد، دونالد ترامپ گفت ایران هم به دنبال جنگ نیست.
در حال حاضر فکر نمی کنم که ایران خواستار جنگ باشد و من قطعا گمان نمی کنم که آنها بخواهند با ما بجنگند.
با تقویت نیروی نظامی آمریکا در منطقه این پرسش مطرح می شود که ادعای مقامهای سپاه درباره توان مقابله تا چه اندازه واقعی است. با این حال موشک‌های بالستیک ایران همچنان موضوعی است که آمریکا و جامعه بین‌الملل درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای تحلیل پیرامون آخرین اظهار نظرها و اتفاقات در مورد تنش‌های ایران و آمریکا همراه می‌شیم با هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی کالج سلطنت نظامی کانادا که از عمان همراه ما هستند. روز گذشته مشاور فرمانده سپاه هست در اختیار داشتن دو سلاح جدید و به کلی سری صحبت کرد و اینکه در صورت لزوم استفاده خواهند شد از این سلاح‌ها. آقای حسن یاری، در این مورد چه ارزیابی دارید؟
ببینید، اولین بارش نیست که به فرماندهان سپاه از تسلیحات فوق مدرن، تسلیحاتی که در دنیا وجود نداره و یا این اخیراً به کلی سری یاد میکنن، ولی وقتی که شاهد آزمایش موشکی بودیم دیدیم که خب این موشک‌هایی که قبلا وجود داشته یکم دستکاری کردن. در این مورد هیچ گونه اطلاعی وجود نداره، ولی اونطوری که این فرمانده سپاه گفته این سلاح‌ها اونقدر مهیب و مخرب هستن که نیروی دریایی آمریکا رو در منطقه خلیج فارس به قعر دریا میفرستن. بایستی دید تا چه حدی چنین امری محقق خواهد شد در صورت درگیری نظامی.
خب از سوی دیگه وزیر خارجه ایران افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه را بسیار خطرناک توصیف کرده. چه تحلیلی دارید از اعزام 1500 نیروی جدید که به گفته دونالد ترامپ به خاورمیانه اعزام شدند؟
ببینید، هر نیرویی که افزایش پیدا بکنه در منطقه خاورمیانه از جانب آمریکایی‌ها معناش این هست که بالا بردن تنش و فشارها بر جمهوری اسلامی. به همین خاطر هست که هر چند انتظار طبق اون مقاله‌ای که در نیویورک تایمز اخیراً چاپ شده بود، حرف از 120 هزار نیرو زده می‌شد و یا اینکه بعداً حرف از 5 هزار نیرو، اعزام 1200 نیرو گرچه در مقایسه
1500
نیرو گرچه در مقایسه با دو عدد قبلی بسیار کمه، ولی معناش این هست که آمریکا همچنان بر توان نظامی خود در منطقه می‌افزاید. و به خاطر بیاریم چند سال پیش که آقای ظریف در مورد توان نظامی آمریکا صحبتی کرده بود که آمریکایی‌ها تسلیحاتی دارن که میتونن با انفجار یک بمب کلیه تأسیسات ما رو فلج بکنن، حالا حرفایی که زده میشه این که 1200 کافی نیست و یا این فرمانده سپاه حرف از تسلیحات به کلی سری میزنه، اینها نشان دهنده این هست که یک نوع عدم توازنی بین گفته های وزیر خارجه ایران و فرماندهان سپاه وجود داره. و در تحلیل آخر بایستی گفت که اگر دقت بکنیم به آن سوی مرزها و اون چی که آمریکایی‌ها در مورد جنگ مطرح می‌کنند و یا بکارگیری تسلیحات خود در منطقه، تا به حال از یک فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی سخنی به میان نیامده. سخنان رو سیاسیون می‌زنند در مورد ایران، عکس این قضیه است که گاهی آقای ظریف و یا آقای روحانی حرفای می‌زنند ولی عمده فضا رو فرماندهان سپاه اشغال کردند و این نشان دهنده این هست که فرماندهان سپاه هستند که این پرونده رو به راه میبرند.
بله، ممنون آقای حسن یاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته از امروز کاغذ مورد نیاز 340 روزنامه و مجله را تأمین خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد از تشکیل جلسه کمیته توزیع کاغذ مطبوعات در این زمینه خبر داده بود. بحران کاغذ در هفته‌های گذشته باعث کاهش شدید تیراژ و تعداد صفحات بسیاری از نشریات شده، آنچنان که در مواردی تیراژ بعضی روزنامه‌ها به زیر 100 شماره افت کرده. نشریات دولتی همچون روزنامه ایران هم از این مشکل در امان نماندند. مرکز آمار ایران میگوید تعداد دام سبک کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مهر ماه سال قبل حدود 25% افزایش یافته. بر اساس این آمار در حال حاضر حدود 48 میلیون گوسفند و بره و نزدیک به 18 میلیون بز و بزغاله در دامداری های ایران موجودند. این آمار در حالی منتشر شده که میزان تولید گوشت قرمز در زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه در سال 96 شاهد افتی 34% بود. قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و بز هم در اردیبهشت ماه امسال بیش از 2 برابر اردیبهشت ماه سال قبل بوده. و یک مدرس علوم ارتباطات از اقبال کم کاربران ایرانی به پیام‌رسان داخلی سروش خبر داده. امید مسعودی گفته بر اساس نظرسنجی‌ها 71% کاربران فضای مجازی با وجود فیلتر بودن تلگرام همچنان از این ابزار استفاده می‌کنند و میزان استفاده از پیام‌رسان سروش تنها 4% است. به گفته این پژوهشگر 42% از کاربران ایرانی از اینستاگرام هم استفاده می‌کنند. پیام رسان سروش با حمایت سازمان صدا و سیما و به عنوان جایگزین پیام رسان‌های غیر ایرانی تولید شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به توهین به عقاید اهل سنت در تلویزیون دولتی ایران خواستار پرهیز از طرح مسائل اختلاف برانگیز بین مذاهب شد. مدیریت شبکه 5 تلویزیون ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان اهل سنت عذرخواهی کرد. اما موضوع توهین به عقاید اهل سنت و سایر اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران پیش از این هم سابقه داشته. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
توهین به اهل سنت در لوای مداحی.
بهش امام حسن همه رو دو زانوی ادب بشینن، دست گدایی بیاد بالا، دست راست دست غیرتی ابوالفضل.
سخنان جنجالی این مداح در برنامه زنده تلویزیون دولتی ایران بار دیگر داستان تبعیض مذهبی را در ایران عریان کرد.
اینطوری نیست که شیعه بیاد جلو خودشو بگیره سنی 10 تا بچه داشته باشه. در خونش که واز بشه یه لوده بیچه میرزه بیرون.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی همواره منکر هر گونه تبعیض مذهبی در کشور هستند، ولی شهروندان اهل تسنن دل خوشی از سیاست‌های حکومت ایران ندارند.
مسائل مذهبی تا آخر تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی در دست هیچ حکومت ما مذهب نمی‌ماند.
تبعیض‌هایی که به گفته پژوهشگران ریشه در تاریخ دارد.
می‌گویم برخی از این تبعیض‌های تاریخی است، یعنی یه تبعیض‌های فرهنگی است که در فرهنگ ما رسوخ کرده، متاسفانه در ذهن ما شیعیان یا در برخی از کشورهای سنی نشین در ذهنمون اکثریت اهل تسنن نسبت به اقلیت شیعه اینها رسوخ کرده. یعنی اینها امور فرهنگی سابقه دار تاریخی است، نه اینکه حکومت‌ها این کار رو بخواند انجام بدن. و امروز هم معتقد نیستم حکومت میخواد این کار انجام بده، اما حکومت کاری که باید انجام بده و انجام نمیده رفع تبعیضه، و در مواردی که میتونه و موظفه که با اونها برخورد یکسانی به عنوان یک شهروند درجه یک همسان با شیعیان داشته باشه. در اینجاها حکومت به نظر من موظفه که برخورد یکسان داشته باشه و در اینجاها حکومت کوتاهی میکنه و این تبعیض تاریخی اونها نه تنها کمکی نمیشه رفع بشه، بلکه در قضایایی مثل مداهی اینها به نام حکومت هم نوشته میشه، هرچند ممکن اصلا حکومت تمایلی به چنین کاری نداره.
با پیروزی انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن علمای شیعه در ایران، تبعیض علیه اهل سنت بالا گرفت. تا جایی که قانون اساسی به آنها اجازه نمی‌دهد در مقام‌های رده بالای حکومتی نقش آفرینی کنند. موضوعی خلاف منشور شهروندی پیشنهادی رئیس جمهوری.
اهانت به مقدسات اهل سنت، ذنب لا یغفر و گناه نابخشودن، چرا اینها را شما نمی‌گید؟ حداقل ما دوست داریم که عزیزان ما یه مقداری با چشم انصاف نگاه بکنن.
آنها حتی در تهران و سایر کلان شهرها مسجد ندارند. سنی ها همیشه به حاشیه رانده شدند، حتی به لحاظ جغرافیایی به مناطقی با حداقل بودجه ملی. با این حال مقامات جمهوری اسلامی مسلمانان شیعه و سنی را دارای حقوق برابر می‌دانند.
تفاوتی بین ما وجود نداره، بین شیعه و سنی.
رویا ملکی، رادیو فردا.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش شاخص فلاکت در کشور اعلام کرده وضعیت ضریب جینی طی سالهای اخیر نامطلوب شده و افزایش چشمگیری داشته. همراه بشیم احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، ضمن توضیحی در مورد ضریب جینی، دلیل افزایش این ضریب در کشور رو در چه مسائلی ارزیابی می‌کنید؟
ضریب جینی یکی از روش‌هایی است که در اقتصاد به کار برده میشه برای اندازه‌گیری برابری توزیع منابع و طبیعتاً نابرابری توزیع منابع، و این شاخص میتونه بین 0 تا 1 نوسان پیدا بکنه. هرچی این شاخص افزایش پیدا بکنه نشان دهنده نابرابری بیشتر توزیع منابع هست، و هرچی کاهش پیدا بکنه نشان اینه که به هر حال نابرابری توزیع منابع، حالا میتونه اهم از درآمد باشه یا مصرف باشه یا دارایی یا حتی متغیرهای دیگه اقتصادی، یک روند موزونی رو در توزیع خواهند داشت. در شرایط فعلی ایران عوامل بسیار گوناگونی هستند که توضیح میدن که چرا این ضریب یا شاخص جینی افزایش پیدا بکنه. برخی از این عوامل یا متغیرهای اقتصادی ساختاری کلان هستند، برخیشون خرد هستند و جزئی، برخیش هم سیاسی هستند، برخیش اقتصادیه و بالاخره بخشش حقیقی یا حقوقیه. در چارچوب اقتصادی ایران باید به خاطر بیاریم که یک نابرابری کلان و ساختاری حقوقی وجود داره که به هر حال قدرت توزیع منابع رو یا امکان توزیع منابع که غالبا منابع نفتی و در اختیار حاکمیت هست رو به دست یه عده معدودی میدست که اینا هم حوزوی هستن. طبق قانون اساسی فرضاً رهبر از جمله حوزویان است، رئیس قوه قضاییه از جمله حوزویان است و رئیس فرضاً شورای نگهبان یا حتی اغلباً میشه گفت شورای تشخیص مصلحت. خب این مقامات هستن که منابع دولتی رو توزیع میکنن. وقتی این نابرابری حقوقی، ساختاری، سیاسی باشه، طبیعی است که سرچشمه سایر نابرابری ها هم از اینجاست. البته عوامل اقتصادی هم نقش داره در این مورد، یا سایر عوامل مثل عوامل منزلتی، اما اصلش همون عامل کلان ساختاری هست که موجب میشه بقیه عوامل به هر حال به گونه عمل کنن که توزیع منابع هم از منابع اقتصادی، سیاسی و منزلتی، فرصت‌های شغلی نابرابر توزیع بشه.
خب آیا با تغییر سیاست‌های اقتصادی میتوان در کوتاه مدت به کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه ایران امیدوار بود؟
اگر شرط برابری توزیع منابع در اقتصاد ایران برمیگرده به دگرگونی ساختاری در عرصه کلان، طبیعی است که به هر حال میبایست این متغیرهای کلان تغییر بده و این لاجرم میانجامه به تغییر حاکمیت و رژیم. و این عوامل جزئی اقتصادی مثل فرضاً رشد اقتصادی یا تورم، البته میشه با سیاست‌ها اون رو تغییر داد و البته تأثیر مثبت میذارن و توزیع منابع و اون رو برابرتر میکنه، منتها اینا موقتی کوتاه مدت خواهد بود و حتی میشه گفت به یک اعتبار سیاست‌هایی مثل توزیع یارانه نقدی یا فرضاً کمک‌های کمیته امداد امام بیشتر پنهان میکنه و به تأخیر میندازه، ولی مشکل رو حل نمیکنه به شکل قطعی، ساختاری، نهادینه و کلان.
آقای عربی، دست آخر اینکه وضعیت تنش و تحریم فعلی ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روند نابرابری اقتصادی؟
خب از اونجایی که این تنش تحریم ها می انجامه به این که فرضاً توزیع منابع نابرابر تر بشه، به این معنا که سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا میکنه، رکود تعمیق پیدا میکنه و همچنین تورم بالا میره، طبیعی است که این متغیرهای اقتصادی به طور خاص اینها تأثیر منفی میذارن بر به اصطلاح توزیع منابع و اون رو نابرابرتر میکنن. بالایی ها وضعشون بهتر میشه، پایینی ها بدتر میشه. بنابراین یک شرط مهم برای بهبود اوضاع اینه که این تنش ها و تحریم ها به نوعی مرتفع بشه.
بله، خیلی ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا اسا، یخچال‌های طبیعی زمین با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که تصور می‌شد در حال آب شدن هستند. بر اساس داده‌های تازه‌ترین پژوهشی که ماه پیش منتشر شد، سالانه 369 میلیارد تن از یخ و برف انباشته شده در این یخچال‌ها از دست می‌روند. روندی 18 برابر سریع‌تر از آنچه که تاکنون تصور شده. یخچال‌های اروپای مرکزی، قفقاز، غرب کانادا، آمریکا و نیوزلند با سرعتی بیش از سایر یخچال‌ها در حال آب شدن هستند. در استرالیا راهی برای استفاده بهینه از قوطی‌ها و بطری‌های شامپو و نرم کننده مو پیدا کردند. یک کارگاه کوچک چاپ سه‌بعدی در اولین قدم طی 9 ساعت و با استفاده از 42 متر پلاستیک بازیافت شده از این قوطی‌ها یک عضو مصنوعی ساخت. مسئولین کارگاه امیدوارند بتوانند از این راه هم اعضای مصنوعی با دوام و مقرون به صرفه تولید کنند و هم مانع انباشت زباله‌های پلاستیکی شوند. و گروه پاپ کره‌ای NCT 127 ویدیو کلیپ جدیدی برای تازه‌ترین آهنگش که حسابی هم گل کرده منتشر کرد. تک آهنگ سوپر هیومن یا فوق بشر پس از آلبوم پرفروش معمولی غیر معمولی به بازار آمد. آلبومی که در جدول فروش آلبوم‌های آمریکا به پله دوم رسید. اگر موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز در تیتر یک خودش میهن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی رو متهم کرد که در دفترش امور مالی غیر مجاز انجام میده. این روزنامه از قول ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان منتقد وزارت نفت و دولت حسن روحانی نوشته که در دفتر آقای زنگنه کارتخانهایی پیدا شده که حسابهای مربوط به این کارتخانها و امور مالیش در حدود 10 میلیارد تومان گردش مالی داشته و همچنین حتی این روزنامه نوشته که طلا و دلار هم در دفتر وزیر نفت پیدا شده. روزنامه جوان نوشته یک نهاد امنیتی، اسم این نهاد امنیتی رو نبرده، اما نوشته یک نهاد امنیتی برخی از مسئولان دفتر بیژن نامدار زنگران رو مورد بازجویی قرار دادن. همزمان امروز روزنامه صبح نو که روزنامه است نزدیک به طیفی که محمد باقر قالیباف اون رو نمایندگی میکنه، نوشته که وزارت نفت برای دوران تحریم ها به افسر زبده احتیاج داره، نه جنرال پیر، همون آقای ابوالفضل ابوترابی که روزنامه جوان خبر کشف کارتخان در دفتر وزیر نفت رو از قول او منتشر کرده، حالا در روزنامه صبح نو گفته که در شرایط تحریم ما نیاز داریم به نیروی جوان که بتونه تحریم ها رو دور بزنه، اما بیژن نامدار زنگنه از چنین توانایی به گفته ایشون برخوردار نیست. البته روزنامه همشهری از یک زاویه دیگه ماجرای حملات به وزیر نفت رو دیده. امروز در سیتی یکی خودش نوشته که منتقدان برای دور زدن تحریم های نفتی نسخه خودشون رو رونمایی کردند. زنگنه برود، بابک زنجانی آزاد شود. این روزنامه نوشته کسانی که سعی میکنن در جریان تحریم ها بتونن در معاملات پنهانی نفت و تایی کلام ببرن، این نسخه رو تجویز کردن و دنبال اون هستن از طریق رسانه ها و برخی چهره ها در مجلس و بیرون از اون. اما امروز روزنامه آفتاب یزد از اعتراض مجلس به نوحه خوانی تفرق افکنانه گزارش داده و نوشته که پخش یک برنامه مداحی در شبکه 5 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در اون به بزرگان اهل سنت اهانت شد، سبب شده که برخی از نمایندگان مجلس، روحانیان اهل سنت و مردم اهل سنت به این موضوع اعتراض بکنند. این روزنامه تذکر یکی از نمایندگان اهل سنت در مجلس رو هم مورد توجه قرار داده در این زمینه. روزنامه جوان امروز عکس‌های دو تن از متهمان فسادهای مالی، پرونده‌های فساد مالی اخیر رو در یکی از گزارش‌هاش چاپ کرده. هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری و حسین هدایتی که از او به عنوان آبر بانک فوتبال یاد می‌شد. این روزنامه تایید کرده که این دو چهره پیشتر از چهره‌هایی بودند که خودشون رو به نیروهای اصولگرا یا جناح اصولگرا نزدیک می‌دونستان و حالا روزنامه جوان نوشته که اینا مجرمانی در لباس دین هستند، نه مؤمنانی که جرم کردند. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش داره در سیتی که خودش نوشته حسن روحانی که چند روز پیش گفت اختیارات کافی نداره، حالا گفته اگر قانون اساسی اجرا بشه اختیارات رئیس جمهور کافیه. فردا هم به نوشته این روزنامه قرار است که بررسی بشه در مجلس موضوع رئیس یک سال پایانی مجلس که رقابت بین آقای علی لاریجانی و محمد رضا عارف است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
دعوت میکنیم به خبرهای ساعت 7:30 دقیقه توجه فرمایید. حسن روحانی میگوید اگر از رفراندوم استفاده شود بنبست نخواهیم داشت. وزیر خارجه ایران با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق در بغداد دیدار کرد. و در حمله ائتلاف عربی به شهر تعز یمن 9 تن کشته شدند. رئیس جمهور ایران در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران اصل 59 قانون اساسی یعنی امکان برگزاری رفراندوم را راهگشای مشکلات کشور عنوان کرد. حسن روحانی عصر شنبه در سخنان خود به سابقه مطرح شدن امکان برگزاری همه پرسی در سال 83 نیز اشاره کرد.
من در سال 83 خدمت مقام معظم رهبری عرض کردم موضوع هسته‌ای رو طبق اصل 59 به آرای مردم بگذاریم و توضیح دادم خدمت ایشون و این رو مکتوب هم براشون فرستادم علاوه بر بیان حضوری و ایشون قبول فرمود، گفت خوبه.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در این نشست اصل 59 قانون اساسی را اصلی بن‌بست شکن توصیف کرد. حسن روحانی پیش از این نیز پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را مطرح کرده بود که با واکنش تند نزدیکان علی خامنه‌ای روبرو شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با رئیس جمهوری و نخست وزیر عراق در بغداد دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش‌ها آقای ظریف که عصر شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه برای یک سفر دو روزه وارد بغداد شد، پس از ورود با عادل عبدالمهدی نخست وزیر و در پی آن با برهم صالح رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. دیدار با محمد علی حکیم وزیر خارجه و محمد حلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز از دیگر برنامه‌های سفر ظریف به بغداد اعلام شده است. محمد حلبوسی روز شنبه همزمان با افزایش نیروهای آمریکا و متحدانش در خلیج فارس از آمادگی بغداد برای میانجیگری به منظور حل بحران میان واشنگتن تهران خبر داد. آقای حلبوسی افزود عراق هنوز رسما هیچ تقاضایی برای میانجیگری دریافت نکرده است. محمد جواد ظریف روز شنبه گفت تصمیم آمریکا برای استقرار نیروهای بیشتر در خاورمیانه برای صلح و امنیت بین‌المللی بسیار خطرناک است. از سوی دیگر قرار است عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه برای بررسی تحولات اخیر در منطقه به ویژه در خلیج فارس از روز یکشنبه به سه کشور عمان، کویت و قطر سفر کند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه از قول منابع بهداری و حوثی خبر داد که در حمله هواپیماهای ائتلاف عربی به رهبری عربستان به شهر تعز در غرب یمن 9 تن کشته شدند. بنابر این گزارش حمله در ساعات بامدادی رخ داد و پزشکی که نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته است شماری غیر نظامی در میان کشته ها و زخمی ها هستند. در همین حال خبرگزاری حوثی ها سبا نیز اعلام کرد ائتلاف عربی یک پمپ بنزین را در نزدیکی تعز هدف قرار داده است. ائتلاف عربی هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. با پایان 72 دوره جشنواره فیلم کن روز شنبه، نخل طلایی از سوی آلخاندرو ایناریتو رئیس هیئت داوران به بونگ جونگ هو از کره جنوبی برای فیلم پارازیت اهدا شد. دومین جایزه معتبر این جشنواره که نخل نقره‌ای نیز نام دارد به متی دیوپ، یک کارگردان زن فرانسوی سنگالی تبار، برای فیلم آتلانتی تعلق گرفت. دو کارگردان مشهور بلژیکی لوک و ژان پیر داردن جایزه بهترین کارگردانی را برای فیلم احمد جوان دریافت کردند. امیلی بیجان بازیگر آمریکایی بریتانیایی جایزه بهترین بازیگر زن را برای فیلم لیتل جو به دست آورد و آنتونیو باندراس بازیگر اسپانیایی برای فیلم درد و شکوه اثر پترو آلمودووار جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد. سلین سیاما فیلم نامه نویس فرانسوی جایزه بهترین فیلم نامه را برای فیلم پورتری یک زن جوان در آتش به خود اختصاص داد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه با خبر امروز، واکنش تند ایران به اعزام 1500 نیروی تازه نفس آمریکایی به خاورمیانه. سپاه ادعا می‌کند دو سلاح سری در اختیار دارد. مداحی پرحاشیه در تلویزیون ایران، رئیس مجلس به صدا و سیما تذکر داد. و نگاهی به افزایش شاخص فلاکت در ایران، سهم اندک دهک‌های پایین جامعه از درآمدهای کشور. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاه‌باز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پنتاگون میگوید تصمیم به اعزام 1500 نیروی تازه نفس به خاورمیانه به معنای تغییر سیاست واشنگتن در قبال تهران نیست. در ایران اما این موضوع با واکنش تند وزارت خارجه و چند مقام ارشد سپاه پاسداران روبرو شده. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش میدهد.
ایران پایان ایشون رو خواهد دید، ولی ایشون هیچگاه پایان ایران رو نخواهد دید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران افزایش نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را برای صلح و امنیت بین الملل بسیار خطرناک خواند و گفت باید با آن برخورد شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه از اعزام 1500 نیروی بیشتر به خاورمیانه برای مقابله با تهدیدهای ایران خبر داد. از حدود چند هفته پیش دو ناو جنگی بمب افکن‌های B-52 و سیستم موشکی پاتریوت آمریکا به منطقه اعزام شدند. واشنگتن همچنین به دنبال اعلام وضعیت اضطراری به دلیل تنش با ایران، فروش بیش از 8 میلیارد دلار تسلیحات به عربستان، امارات و اردن را اعلام کرد. در واکنش به این تحولات، محمد جواد ظریف میگوید ادعای آمریکایی‌ها برای توجیه سیاست‌های خود و در راستای تنش آفرینی در خلیج فارس است. آمریکا همواره بر اهمیت تنگه هرمز و منافع واشنگتن و همپیمانانش در خلیج فارس تاکید کرده است. همزمان غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به آمریکا هشدار داده که اشتباه محاسباتی درباره قدرت ایران برای آن کشور پرهزینه خواهد بود.
امروز بحث درباره امنیت و ثبات در خلیج فارس و تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن منافع ملت ایران از جمله صدور نفت امکان پذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر مرتضی قربانی مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادعا کرده جمهوری اسلامی دو سلاح جدید و به طور کلی سری در اختیار دارد که میتواند ناوهای آمریکا در منطقه را به قعر دریا بفرستد. سخنان مقامهای سپاه درباره توان نظامی ایران در حالی است که حسن سیفی دستیار فرمانده ارتش ایران گفته است که امکان وقوع جنگ به هیچ عنوان وجود ندارد. پنتاگون و دونالد ترامپ بارها گفتند که آمریکا به دنبال جنگ با ایران نیست. روز جمعه پس از آنکه ارتش آمریکا از احتمال دست داشتن سپاه در حمله خرابکارانه به 4 کشتی و نفتکش در آب‌های امارات خبر داد، دونالد ترامپ گفت ایران هم به دنبال جنگ نیست.
در حال حاضر فکر نمی‌کنم که ایران خواستار جنگ باشد و من قطعاً گمان نمی‌کنم که آنها بخواهند با ما بجنگند.
با تقویت نیروی نظامی آمریکا در منطقه این پرسش مطرح می‌شود که ادعای مقام‌های سپاه درباره توان مقابله تا چه اندازه واقعی است. با این حال موشک‌های بالستیک ایران همچنان موضوعی است که آمریکا و جامعه بین‌الملل درباره آن ابراز نگرانی می‌کنند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
برای تحلیل پیرامون آخرین اظهار نظرها و اتفاقات در مورد تنش‌های ایران و آمریکا همراه میشیم با هوشنگ حسن یاری، کارشناس امور نظامی کالج سلطنت نظامی کانادا که از عمان همراه ما هستند. روز گذشته مشاور فرمانده سپاه هست در اختیار داشتن دو سلاح جدید و به کلی سری صحبت کرد و اینکه در صورت لزوم استفاده خواهند شد از این سلاح‌ها. آقای حسن یاری، در این مورد چه ارزیابی دارید؟
ببینید، اولین بارش نیست که به فرماندهان سپاه از تسلیحات فوق مدرن، تسلیحاتی که در دنیا وجود نداره و یا این اخیراً به کلی سری یاد میکنن، ولی وقتی که شاهد آزمایش موشکی بودیم دیدیم که خب این موشک هاییست که قبلا وجود داشته، یکم دستکاری کردن. در این مورد هیچ گونه اطلاعی وجود نداره، ولی اونطوری که این فرمانده سپاه گفته این سلاح ها اونقدر مهیب و مخرب هستن که نیروی دریایی آمریکا رو در منطقه خلیج فارس به قعر دریا میفرستن. بایستی دید تا چه حدی چون این امری محقق خواهد شد در صورت درگیری نظامی.
خب از سوی دیگه وزیر خارجه ایران افزایش نیروهای آمریکایی در منطقه را بسیار خطرناک توصیف کرده. چه تحلیلی دارید از اعزام 1500 نیروی جدید که به گفته دونالد ترامپ به خاورمیانه اعزام شدند؟
ببینید، هر نیرویی که افزایش پیدا بکنه در منطقه خاورمیانه از جانب آمریکایی ها معناش این هست که بالا بردن تنش و فشارها بر جمهوری اسلامی. به همین خاطر هست که هر چند انتظار طبق اون مقاله‌ای که در نیویورک تایمز اخیراً چاپ شده بود حرف از 120 هزار نیرو زده می‌شد و یا اینکه بعداً به حرف از 5 هزار نیرو اعزام 1200 نیرو، گرچه در مقایسه
1500
نیرو گرچه در مقایسه با دو عدد قبلی بسیار کمه، ولی معناش این هست که آمریکا همچنان بر توان نظامی خود در منطقه می‌افزاید. و به خاطر بیاریم چند سال پیش که آقای ظریف در مورد توان نظامی آمریکا صحبتی کرده بود که آمریکایی‌ها تسلیحاتی دارن که میتونن با انفجار یک بمب کلیه تأسیسات ما رو فلج بکنن. حالا حرفایی که زده میشه این که 1200 تا کافی نیست و یا این فرمانده سپاه حرف از تسلیحات به کلی سری میزنه، اینها نشان دهنده این هست که یک نوع عدم توازنی بین گفته های وزیر خارجه ایران و فرماندهان سپاه وجود داره. و در تحلیل آخر بایستی گفت که اگر دقت بکنیم به اون سوی مرزها و اون چی که آمریکایی ها در مورد جنگ مطرح میکنن و یا به کارگیری تسلیحات خود در منطقه، تا به حال از یک فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی سخنی به میان نیامده. سخنان رو سیاسیون میزنن در مورد ایران، عکس این قضیه است که گاهی آقای ظریف و یا آقای روحانی حرفای میزنن، ولی عمده فضا رو فرماندهان سپاه اشغال کردند و این نشان دهنده این هست که فرماندهان سپاه هستند که این پرونده رو راه میبرن.
بله، ممنون آقای حسن یاری که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. چند خبر کوتاه از ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفته از امروز کاغذ مورد نیاز 340 روزنامه و مجله را تأمین خواهد کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارشاد از تشکیل جلسه کمیته توزیع کاغذ مطبوعات در این زمینه خبر داده بود. بحران کاغذ در هفته‌های گذشته باعث کاهش شدید تیراژ و تعداد صفحات بسیاری از نشریات شده، آنچنان که در مواردی تیراژ بعضی روزنامه‌ها به زیر 100 شماره افت کرده. نشریات دولتی همچون روزنامه ایران هم از این مشکل در امان نماندند. مرکز آمار ایران میگوید تعداد دام سبک کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مهر ماه سال قبل حدود 25% افزایش یافته. بر اساس این آمار در حال حاضر حدود 48 میلیون گوسفند و بره و نزدیک به 18 میلیون بز و بزغاله در دامداری های ایران موجودند. این آمار در حالی منتشر شده که میزان تولید گوشت قرمز در زمستان گذشته نسبت به دوره مشابه در سال 96 شاهد افتی 34% بود. قیمت خرده فروشی گوشت گوسفند و بز هم در اردیبهشت ماه امسال بیش از 2 برابر اردیبهشت ماه سال قبل بوده. و یک مدرس علوم ارتباطات از اقبال کم کاربران ایرانی به پیام‌رسان داخلی سروش خبر داده. امید مسعودی گفته بر اساس نظرسنجی‌ها 71% کاربران فضای مجازی با وجود فیلتر بودن تلگرام همچنان از این ابزار استفاده می‌کنند و میزان استفاده از پیام‌رسان سروش تنها 4% است. به گفته این پژوهشگر 42% از کاربران ایرانی از اینستاگرام هم استفاده می‌کنند. پیام رسان سروش با حمایت سازمان صدا و سیما و به عنوان جایگزین پیام رسان های غیر ایرانی تولید شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به توهین به عقاید اهل سنت در تلویزیون دولتی ایران خواستار پرهیز از طرح مسائل اختلاف برانگیز بین مذاهب شد. مدیریت شبکه 5 تلویزیون ایران هم با انتشار اطلاعیه‌ای از شهروندان اهل سنت عذرخواهی کرد. اما موضوع توهین به عقاید اهل سنت و سایر اقلیت‌های مذهبی و دینی در ایران پیش از این هم سابقه داشته. جزئیات بیشتر از رویا ملکی.
توهین به اهل سنت در لوای مداحی.
به عشق امام حسن همه رو دو زانوی ادب بشینن، دست گدای بیاد بالا، دست راست دست غیرتی ابوالفضل.
سخنان جنجالی این مداح در برنامه زنده تلویزیون دولتی ایران بار دیگر داستان تبعیض مذهبی را در ایران عریان کرد.
اینطوری نیست که شیعه بیاد جلو خودش رو بگیره سنی، ده تا بچه داشته باشه. در خونش که باز بشه یه لوده بیچه میروزه بیرون.
اگرچه مقامات جمهوری اسلامی همواره منکر هر گونه تبعیض مذهبی در کشور هستند، ولی شهروندان اهل تسنن دل خوشی از سیاست‌های حکومت ایران ندارند.
مسائل مذهبی تا آخر، تا زمانی که جمهوری اسلامی است و بعد از جمهوری اسلامی، در دست هیچ حکومت ما مظلوم نمی‌ماند.
تبعیض‌هایی که به گفته پژوهشگران ریشه در تاریخ دارد.
برخی از این تبعیض‌های تاریخی است، یعنی یه تبعیض‌های فرهنگی است که در فرهنگ ما رسوخ کرده، متاسفانه در ذهن ما شیعیان یا در برخی از کشورهای سنی نشین در ذهنمون اکثریت اهل تسنن نسبت به اقلیت شیعه اینها رسوخ کرده. یعنی اینها امور فرهنگی سابقه دار تاریخی است، نه اینکه حکومت‌ها این کار رو بخواند انجام بدن. و امروز هم معتقد نیستم حکومت میخواد این کار انجام بده، اما حکومت کاری که باید انجام بده و انجام نمیده رفع تبعیضه، و در مواردی که میتونه و موظفه که با اونها برخورد یکسانی به عنوان یک شهروند درجه یک همسان با شیعیان داشته باشه. در اینجاها حکومت به نظر من موظفه که برخورد یکسان داشته باشه و در اینجاها حکومت کوتاهی میکنه و این تبعیض تاریخی اونها نه تنها کمکی نمیشه رفع بشه، بلکه در قضایایی مثل مداحی اینها به نام حکومت هم نوشته میشه، هرچند ممکن اصلا حکومت تمایلی به چنین کاری نداره.
با پیروزی انقلاب اسلامی و قدرت گرفتن علمای شیعه در ایران، تبعیض علیه اهل سنت بالا گرفت. تا جایی که قانون اساسی به آنها اجازه نمی‌دهد در مقام‌های رده بالای حکومتی نقش آفرینی کنند. موضوعی خلاف منشور شهروندی پیشنهادی رئیس جمهوری.
اهانت به مقدسات اهل سنت، ذنب لا یغفر و گناه نابخشودنی، چرا اینها را شما نمی‌گید؟ حداقل ما دوست داریم که عزیزان ما یه مقداری با چشم انصاف نگاه بکنن.
آنها حتی در تهران و سایر کلان شهرها مسجد ندارند. سنی ها همیشه به حاشیه رانده شدند، حتی به لحاظ جغرافیایی به مناطقی با حداقل بودجه ملی. با این حال مقامات جمهوری اسلامی مسلمانان شیعه و سنی را دارای حقوق برابر می‌دانند.
تفاوتی بین ما وجود نداره، بین شیعه و سنی.
رویا ملکی، رادیو فردا.
علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش شاخص فلاکت در کشور اعلام کرده وضعیت ضریب جینی طی سالهای اخیر نامطلوب شده و افزایش چشمگیری داشته. همراه بشیم احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای علوی، ضمن توضیحی در مورد ضریب جینی، دلیل افزایش این ضریب در کشور رو در چه مسائلی ارزیابی می‌کنید؟
ضریب جینی یکی از روش‌هایی است که در اقتصاد به کار برده میشه برای اندازه‌گیری برابری توزیع منابع و طبیعتاً نابرابری توزیع منابع، و این شاخص میتونه بین 0 تا 1 نوسان پیدا بکنه. هرچی این شاخص افزایش پیدا بکنه نشان دهنده نابرابری بیشتر توزیع منابع هست، و هرچی کاهش پیدا بکنه نشان اینه که به هر حال نابرابری توزیع منابع، حالا میتونه اهم از درآمد باشه یا مصرف باشه یا دارایی یا حتی متغیرهای دیگه اقتصادی، یک روند موزونی رو در توزیع خواهند داشت. در شرایط فعلی ایران عوامل بسیار گوناگونی هستند که توضیح میدن که چرا این ضریب یا شاخص جینی افزایش پیدا بکنه. برخی از این عوامل یا متغیرهای اقتصادی ساختاری کلان هستند، برخیشون خرد هستند و جزئی، برخیش هم سیاسی هستند، برخیش اقتصادیه و بالاخره بخشش حقیقی یا حقوقیه. در چارچوب اقتصادی ایران باید به خاطر بیاریم که یک نابرابری کلان و ساختاری حقوقی وجود داره که به هر حال قدرت توزیع منابع رو یا امکان توزیع منابع که غالبا منابع نفتی و در اختیار حاکمیت هست رو به دست یه عده معدودی میده که اینا هم حوزوی هستن. طبق قانون اساسی فرضاً رهبر از جمله حوزویان است، رئیس قوه قضاییه از جمله حوزویان است و رئیس فرضاً شورای نگهبان یا حتی اغلباً میشه گفت شورای تشخیص مصلحت. خب این مقامات هستن که منابع دولتی رو توزیع میکنن. وقتی این نابرابری حقوقی، ساختاری، سیاسی باشه، طبیعی است که سرچشمه سایر نابرابری ها هم از اینجاست. البته عوامل اقتصادی هم نقش داره در این مورد، یا سایر عوامل مثل عوامل منزلتی، اما اصلش همون عامل کلان ساختاری هست که موجب میشه بقیه عوامل به هر حال به گونه عمل کنن که توزیع منابع، هم از منابع اقتصادی، سیاسی و منزلتی، فرصت‌های شغلی نابرابر توزیع بشه.
خب آیا با تغییر سیاست‌های اقتصادی میتوان در کوتاه مدت به کاهش نابرابری اقتصادی در جامعه ایران امیدوار بود؟
اگر شرط برابری توزیع منابع در اقتصاد ایران برمیگرده به دگرگونی ساختاری در عرصه کلان، طبیعی است که به هر حال میبایست این متغیرهای کلان تغییر بده و این لاجرم میانجامه به تغییر حاکمیت و رژیم. و این عوامل جزئی اقتصادی مثل فرضاً رشد اقتصادی یا تورم، البته میشه با سیاست ها اون رو تغییر داد و البته تاثیر مثبت میذارن و توزیع منابع و اون رو برابرتر میکنه، منتها اینا موقتی کوتاه مدت خواهد بود و حتی میشه گفت به یک اعتبار سیاست هایی مثل توزیع یارانه نقدی یا فرضاً کمک های کمیته امداد امام بیشتر پنهان میکنه و به تأخیر میندازه، ولی مشکل رو حل نمیکنه به شکل قطعی، ساختاری، نهادینه و کنان.
آقای عربی، دست آخر اینکه وضعیت تنش و تحریم فعلی ایران چه تأثیری میتونه داشته باشه بر روند نابرابری اقتصادی؟
خب از اونجایی که این تنش تحریم ها می انجامه به این که فرضاً توزیع منابع نابرابر تر بشه، به این معنا که سرمایه گذاری در ایران کاهش پیدا میکنه، رکود تعمیق پیدا میکنه و همچنین تورم بالا میره، طبیعی است که این متغیرهای اقتصادی به طور خاص اینها تأثیر منفی میذارن بر به اصطلاح توزیع منابع و اون رو نابرابرتر میکنن. بالایی ها وضعشون بهتر میشه، پایینی ها بدتر میشه. بنابراین یک شرط مهم برای بهبود اوضاع اینه که این تنش ها و تحریم ها به نوعی مرتفع بشه.
بله، خیلی ممنون آقای علوی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر.
متشکرم ازشون.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده توسط ماهواره‌های آژانس فضایی اروپا اسا، یخچال‌های طبیعی زمین با سرعتی بسیار بیشتر از آنچه که تصور می‌شد در حال آب شدن هستند. بر اساس داده‌های تازه‌ترین پژوهشی که ماه پیش منتشر شد، سالانه 369 میلیارد تن از یخ و برف انباشته شده در این یخچال‌ها از دست می‌روند. روندی 18 برابر سریع‌تر از آنچه که تاکنون تصور می‌شده. یخچال‌های اروپای مرکزی، قفقاز، غرب کانادا، آمریکا و نیوزلند با سرعتی بیش از سایر یخچال‌ها در حال آب شدن هستند. در استرالیا راهی برای استفاده بهینه از قوطی‌ها و بطری‌های شامپو و نرم کننده مو پیدا کردند. یک کارگاه کوچک چاپ سه‌بعدی در اولین قدم طی 9 ساعت و با استفاده از 42 متر پلاستیک بازیافت شده از این قوطی‌ها یک عضو مصنوعی ساخت. مسئولین کارگاه امیدوارند بتوانند از این راه هم اعضای مصنوعی با دوام و مقرون به صرفه تولید کنند و هم مانع انباشت زباله‌های پلاستیکی شوند. و گروه پاپ کره‌ای NCT 127 ویدیو کلیپ جدیدی برای تازه ترین آهنگش که حسابی هم گل کرده منتشر کرد. تک آهنگ سوپر هیومن یا فوق بشر پس از آلبوم پرفروش معمولی غیر معمولی به بازار آمد، آلبومی که در جدول فروش آلبوم های آمریکا به پله دوم رسید. اگر موافق باشید همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران امروز در تیتر یک خودش میهن نامدار زنگنه وزیر نفت دولت حسن روحانی رو متهم کرد که در دفترش امور مالی غیر مجاز انجام میده. این روزنامه از قول ابوالفضل ابوترابی یکی از نمایندگان منتقد وزارت نفت و دولت حسن روحانی نوشته که در دفتر آقای زنگنه کارتخانهایی پیدا شده که حسابهای مربوط به این کارتخانها و امور مالیش در حدود 10 میلیارد تومان گردش مالی داشته و همچنین حتی این روزنامه نوشته که طلا و دلار هم در دفتر وزیر نفت پیدا شده. روزنامه جوان نوشته یک نهاد امنیتی است، این نهاد امنیتی رو نبرده، اما نوشته یک نهاد امنیتی برخی از مسئولان دفتر بیژن نامدار زنگران رو مورد بازجویی قرار دادن. همزمان امروز روزنامه صبح نو که روزنامه ایست نزدیک به طیفی که محمد باقر قالیباف اون رو نمایندگی میکنه، نوشته که وزارت نفت برای دوران تحریم ها به افسر زبده احتیاج داره، نه جنرال پیر. همون آقای ابوالفضل ابوترابی که روزنامه جوان خبر کشف کارتخان در دفتر وزیر نفت رو از قول او منتشر کرده، حالا در روزنامه صبح نو گفته که در شرایط تحریم ما نیاز داریم به نیروی جوان که بتونه تحریم ها رو دور بزنه، اما بیژن نامدار زنگنه از چنین توانایی به گفته ایشون برخوردار نیست. البته روزنامه همشهری از یک زاویه دیگه ماجرای حملات به وزیر نفت رو دیده. امروز در سیتی که خودش نوشته که منتقدان برای دور زدن تحریم های نفتی نسخه خودشون رو رونمایی کردند، زنگنه برود، بابک زنجانی آزاد شود. این روزنامه نوشته کسانی که سعی میکنن در جریان تحریم ها بتونن در معاملات پنهانی نفت و تهای کلام ببرن، این نسخه رو تجویز کردن و دنبال اون هستن از طریق رسانه ها و برخی چهره ها در مجلس و بیرون از اون. اما امروز روزنامه آفتاب یزد از اعتراض مجلس به نوحه خوانی تفرق افکنانه گزارش داده و نوشته که پخش یک برنامه مداحی در شبکه 5 صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در اون به بزرگان اهل سنت اهانت شد، سبب شده که برخی از نمایندگان مجلس، روحانیان اهل سنت و مردم اهل سنت به این موضوع اعتراض بکنند. این روزنامه تذکر یکی از نمایندگان اهل سنت در مجلس رو هم مورد توجه قرار داده در این زمینه. روزنامه جوان امروز عکس‌های دو تن از متهمان فسادهای مالی، پرونده‌های فساد مالی اخیر رو در یکی از گزارش‌هاش چاپ کرده. هادی رضوی، داماد محمد شریعت مداری و حسین هدایتی که از او به عنوان آب بانک فوتبال یاد می‌شد. این روزنامه تایید کرده که این دو چهره پیشتر از چهره‌هایی بودن که خودشون رو به نیروهای اصولگرا یا جناح اصولگرا نزدیک می‌دونستان و حالا روزنامه جوان نوشته که اینا مجرمانی در لباس دین هستند، نه مؤمنانی که جرم کردند. روزنامه ایران هم امروز یک گزارش داره در سطح یکی خودش نوشته حسن روحانی که چند روز پیش گفت اختیارات کافی نداره، حالا گفته اگر قانون اساسی اجرا بشه اختیارات رئیس جمهور کافیه. فردا هم به نوشته این روزنامه قرار است که بررسی بشه در مجلس موضوع رئیس یک سال پایانی مجلس که رقابت بین آقای علی لاریجانی و محمد رضا عارف است.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.